تاریخ رمضان سال 1354 هجری شمسی. موضوع شخصیت علی علیه السلام. قسمت اول.
الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و علی اکثره الطیبین الطاهرین المعصومین. گر شمیمی ز سر طره جانم خیزد، گر شمیمی ز سر طره جانم خیزد، تا قیامت ز سبا رایحه جان خیزد. تنه بر آب بقا زد دهنم، گویی از آن مدحت خاک در سایه یزدان خیزد. علی عالی اعلا، علی عالی اعلا، که زبیم سخطش روح از کالبد عالم امکان خیزد. گر به خاری نگرد یک نظر از رحمت خیش، از بن خار 200 روزه رضوان خیزد. گر زند دست به دامان ولایش فرعون، از لحد با کف 100 موتی عمران خیزد. داورا دادگرا، جانب جدا نظری، از پی مده تو چون بحر به توفان خیزد. دارالایمان قم از من شده رشک شیراز، آرین سم پسر از خانه ایمان خیزد. در مکتب عشق پیر استاد علی است، عالم همه بنده اند و آزاد علی است. آمد نمک و علی موافق به عدد، یعنی نمک سفره ایجاد علی. آیا چنین شخصیتی واقعیت داشته است؟ واقعا در تاریخ موجودی به نام علی ابن ابی طالب در این کره خاکی زیسته است؟ یا چونان سی مرغ افسانه‌ای افسانه‌ای بیش نبوده است؟ به قدری انسان‌ها در انسانیت ورشکستگی از خود نشان می‌دهند که گاهی انسان وقتی در باره این مرد دقت می‌کند، می‌گوید که خدایا واقعاً چنین موجودی در این کاروانیان مست بشری چنین هوشیاری وجود داشته است یا نداشته؟ سوالی گاهی به طور ادبی و خیالی به مغز انسان خطور می کند. می گوید عالم همه بنده اند و آزاد علی. آزاد از چی؟ آزاد از زنجیرهای گرانبار پنجگانه که مادامی که انسان این زنجیرها را از دست و پای خود کنار نزده، آرمانها و ایدئالهای از جز در کتاب خانه های کهن وزیر گرد و غبارها دیده نخواهد شد. این 5 زنجیر که جاذبیتش بی نهایت است و انسانها را خاکگیر می کند، زمینگیر می کند و مفهوم آزادی را از او، حقیقت آزادی را از او سلب می کند، چیست و کدام است؟ و علی چگونه این زنجیرهای پنجگانه را برید و به مقام شامخ ولایت رسید و به مقام شامخی رسید که می توان به او گفت مولا؟ زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خودمان علی مولا نهاد. کیست مولا؟ کیست مولا؟ اون که آزادت کند. بند رقیت رق برده بنده، بند رقیت زپایت ما کند. بار دیگر، کیست مولا؟ اون که آزادت کند، بند رقیت زپایت ما کند. اگر آزاد شود میتواند بگوید آزاد شوید، و این زنجیرهای پنجگانه را از دست پای روح کمالجوی خود باز کنید. یک، زنجیر عوامل طبیعت با اون حلقه های زرینش، با اون حلقه های سیقلیش، با همه اون زیبایی هایش انسان را گاهی مانند زنجیر دست و پایش را می بندد و نمی گذارد موجودیتش مستند به خویشتن باشد، مانند برگ ناچیزی چند سالی او را در دامان طوفان‌های قوانین خشن خود می‌پیچاند و بعد رهسپاره زیر خاک تیرش می‌سازد. این به اون معنا نیست که ما از طبیعت فرار کنیم. باز کردن زنجیر طبیعت آن نیست که ما بتوانیم این عامل را منفی بدانیم، نادیده بگیریم، بگوییم ما آب نمیخواهیم، خاک نمیخواهیم، ما با صوت با نور کاری نداریم. نه، چنین مسئله مطرح نیست. مسئله این است، مسئله این است که عوامل طبیعت شما را نسازد. شما که در عوامل و مواد طبیعت و قوانینش خدا میعانی قرار داده است، به سود خود مهارش کن. تو مهار طبیعت مباش ای ما فوق طبیعت. تو ای حاکم مطلق در طبیعت، اسیر و زندانی طبیعت مباش. بیا بالاتر، طبیعت خادم با وفا و راستین توست. این از معنای باز کردن زنجیر یکم که زنجیر عوامل طبیعت است. زیبایی در طبیعت وجود دارد، مسلماً وجود دارد. این سپهر لاجوردین با این نقطه های زرینش و زین السماء الدنیا دارد. ما آراستیم، معنای آرایش زیبا سازیه. من زیبا ساختم برای این که ملالت خاطر تو را بیچاره نکند. زیبایی ها به وجود آوردم. اما ای زیبای زیبایان، و اما ای کسی که زیبایی محورش در خود توست، هنر را به عنوان مطلق نپرست. زیبایی های طبیعت تو را باز خرید نکند. به دیسان زنجیر از دست و پای تو رها می شود و تازه استفاده تو شروع می شه. چون خیرگی نخواهد گذاشت شما استفاده کنید از زیبایی ها. عشق بی منطق بر زیبایی ها، عشقی که عقل و اندیشه را مختل کند در باری زیبایی ها، مسلماً خار را با زنجیری گرانبار ولی زرین طلایی، مانند این که انسان در پیاله زرین سمی بیاش آمد. قدرت های طبیعت در اختیار شما، قدرت را بگیرید از طبیعت مهار کنید به سود خودتون و برای برطرف کردن آسیب و ضرر، اما عاشق قدرت نباشید، به او عشق نورزید، نگذارید زنجیر گرانباری به پای شما باشد. استفاده کنید، مال شما. ندارد خداوند خلق الارض و السماء لکم سخرکم للسماء والارض، خدا شما را به زمین آسمان مسخر کرده. ما همچه آیه‌ای در قرآن نداریم. و سخر لکم السماوات والارض داریم، آسمان ها و زمین ها در اختیار شماست، چرا زنجیرش کردی بر خود؟ در چاه ماندستی چرا ای یوسف جان؟ چرا اینطور؟ برای چه؟ من که دستگاه را برای تو آفریده بودم، خدمتت بر جمله هستی مفترض، خدمتت بر جمله هستی مفترض، جوهری که تویا، جوهری کی عجز دارد با عرض، اینها اعراض و نمودهای وسیله شما هستند، در مقابل او اینقدر باختن، بیا زنجیر را رها کن. آخه می شود که آفتابی بیاد از ذره وام بخواد؟ آفتاب از ذره کی شد وام خواه؟ زهره ای از خمره کی شد جام خواه؟ شما مستی را از که می خواهید؟ شما ناهوشیاری هایی که گاهی شما را به مافوق عقل نظری و با به مافوق تقاطع قوانین خشن ماده ببرد، از مواد تخدیر کننده طبیعت نجویید، مادهش در خودتون هست. ماده این مستی شراب طهورش، شراب طهور این ماده، این مستی در درون تو، اون مستی که از برون بیاید، آریتی دو دقیقه سه دقیقه نیم ساعت با زنجیرهای قوانین میکشه میاره به میدان هوشیاری، میگه باش همین جا زندانت، بی اجازه نرو بیرون. بی اجازه از این محاصره کجا میری؟ برگرد. در صورتی که اگر شراب طهور این حالات روحانی که بشر اسمش را ضرورت مستی گذاشته است و گفته است نمیتوانیم همیشه در مقابل قوانین خشن جهان هستی بلی بگیم، گاهی هم خودمون را بکشیم به کنار یه چند دقیقه، نمیشه بی اجازه رفتیم. برای این کار شراب طهور در درون تو بود. ای بلبل جان مست زیاد تو مرا، وی مایه غم پس زیاد تو مرا، لذات جهان را همه یک سو فکند، حالی که دهد دست زیاد تو مرا. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، وی همه هستی که بی جویی عدم. تو داری میبینی یک ذره تحلیل دقیق که در جهان واقعیت عینی میشه عقب میکشه، هی عقب میکشه. انسان نمیفهمه با سایه مغز خودش صحبت میکنه یا با جهان هستی. ای همه دریا چه خواهی کرد نم. آقا جون بیایید این سارا به دست خودشون این معما حل میشه. و زلا ای اونهایی که در مغرب نشستید، ای اونهایی که در مشرق نشستید، این سارا باید به دست خودش. و زلا بگیر از طبیعت. این بچه دستاشا آلوده می کند به طبیعت. اگر هم عالی عالی بسازد ماشینش می کند به خودش مسلط می کند. وسیله به این عظمت، ماشینی که وسیله حیات بخش است برای انسانها، میاره سوارش میکنه. زنجیر معناش همینه دیگه، که نتواند از عهده ساخته خود بر بیاید، مرز انسان را با ماشین مات کند و مرز را از بین ببرد. بعد بگوید انسان چطور شد؟ هیچی، انسان تو عربده ماشینا گیر کرده. بفرد بیرون. اونجا تا همونجا تا عربده ماشین ها صدای ظریف من انسانم انسان را عربده های ناخودآگاه ماشین از بین خواهد برد. دست تو بود، دست تو ناله نداره. این که میگویی رهایی از زنجیر نخستین، رهایی از زنجیر طبیعت هست، یعنی طبیعت را شناختن و با طبیعت رفاقت کردن و با طبیعت به مناجات پرداختن. کدام طبیعت؟ طبیعت شفاف و طبیعت سیقلی که اتاق انتظار ابدیت شما. این زنجیر اول. اگر بگویید چگونه میتوان از این زنجیر نجات پیدا کرد، خیلی آسان است پاسخ این. یه مراجعه به قهقرا بکنید و به همین روز خواهید دید هرگز نشده است عوامل طبیعت بتواند انسانها را چه بخواهم خودشون را داشته باشند چنان اسیر کند، چنان ترسوده کند که بکشدش. انسان را طبیعت نمیکشه، انسان را خودش میکشه. هی زنجیرش را سنگین تر میکنه، میکوبه به سرش. خودش را در جامد میجوید. بنابراین کسی که انسانی که میخواهد خودش را در جامد پیدا کند و در جهان برون ناهوشیار پیدا کند، هم خودش را گم خواهد کرد، هم خود طبیعت را گم خواهد کرد. من گاهی یه وقتی میرفتیم برای گردش، مراجعه میکردم، میدیدم که مثلا در پای کوهسار نشسته. واقعا سکوت و خاموشی این کوهساران و این همه ابعاد گوناگون بالای سر، یک فضای گسترده نمونه بیکرانگی به نام آسمان دوباره شروع کرده. موسیقی رو اونجا با کرده، با دقت گوش میده بود. و چرا آمدی اینجا؟ تو چرا آمدی اینجا با طبیعت اونت بگیری؟ اینجا آمدی ابعاد درون خودت را بگسترانی در میان ابعاد طبیعت. از کجا میجوید؟ اون چرا که باید از محلش بجوید، از محلش نمیجوییم ما. این یک زدید. این در علی ابن ابی طالب، در با دست و پای علی این زنجیر نبود، آزاد شده بود. چطور آزاد شده بود؟ نه این که نمیخورد، میخورد. نه این که نمیاشامی، نه این که ازدواج نکرد، ازدواج کرد. نه این که نخوابید، خیلی هم بهره برداری کرد از طبیعت به ملاحظه موقعیت خیش. معنای زنجیر طبیعت باز کردن این بود در قاموس علی. آبی که در زیر زمین در جریان است، من که در روی او دارم زندگی می کنم، این آب اگر از روی زیر زمین نیاد برای کشت و زرع من اسیر این طبیعتم. این موقع است که زنجیر جانکاه طبیعت مرا از بین خواهد برد. رفت چشمه های بنی نیزر، بنی بوغیدقه را با دست مبارکش، با بیلش در آورد و ترازیر کرد. گفت طبیعت هر چه تو بگی که نمیشه، که بیا بیرون از زیر زمین، بیا جزء من باش. چرا اونجا محقر موندی؟ بیا جزء انسانها باش، در آهنگ انسانها شرکت کن. به جای این که زنجیر من باشی، به جای این که باعث مرگ من باشد بودن تو در زیر زمین، بیا بیرون باعث حیات من باش. نه این که علی میگفت آب نباشد، خاک نباشد، آب باشد، خاک باشد، چون انسان کار داره باش. زمین شخم کرد. آهنگی که خدا در نهاد زمین گذاشته است با بیدش اون آهنگش را در آورد. تخمها پاشید، درختها غرس کرد، کشت کرد، کار کرد، طبیعت را با خودش هماهنگ ساخت، نه اینکه خود فدای طبیعت شود. این معنای اینکه علی بن ابی طالب زنجیر نخستین که زنجیر طبیعت است از خود باز کرده بود. این یک مرحله از مولایی علی، این یک مرحله از آزادی علی. او میتواند به من بگوید از طبیعت آزاد باشون خودش آزاد شده است و سلام، چون طعم آزادی را او چشیده است. او میتواند به من بگوید کیست مولا اون که آزادت کند، چون واقعا به مقام بالای حریت با آزادی از این زنجیر گرانبار طبیعت رسیده است. زنجیر دوم، زنجیر دوم که شاید سنگینیش و آسیبش کمتر از زنجیر اول باشد، زنجیریست که قوانین و رسوم و مقررات روزگاران کهن با گذشت زمان در جوامع رسوب می‌دهند، میاد سرنوشت انسانهای محروم از شخصیت را معین می کند، می برد اونجا که خاطر خواه او گه به دیر و گه به کعبه می کشد. این آیان زنجیر مهمیه، خیلی زنجیر مهمیه. حقیقت این است که شاید انسان‌ها به طور طبیعی و شعور فطری، که مخصوصا روی این در فلسفه خیلی اصرار میشه، شعور طبیعی احساس میکنه باید بره آب رو به طبیعت بخوره، غلط کرد که طبیعت گفت آب اونجاست من میرم میارم. این را به طور شعور طبیعی همه ما در میدان زندگی میفهمیم و باید تلاش کنیم بکوشیم تا زندگی خود را از سنگلاخ طبیعت استخراج کنیم. این جای زیاد عرشبت چه زرزدنی زیاد سنگی نیست. این قضیه خیلی مهمه. شخصیت ها در گذرگاه تاریخ میارن عقایدی، مسائلی را، قوانینی را رسوب میدهن، آیندگان میان در زیر سیطره اون شخصیت ها یا به جهت قدرتی که اون عقاید و مقررات و اصول در تاریخ تثبیت کرده است، انسان ها در مقابلشون دست به تیله و حلقه های زنجیرش ولو هم طلایی باشه به دست پایشون پیچیده می شود، مجال قدم برداشتن داده نمی شود به اکثریت قابل تعصب. توضیحی باید اینجا ما عرض کنیم. انسان کارش همینه دیگه، انسان کارش افراط است و تفریط. یکی میگوید بر نخی باش همونجا که هستی، جات گرد نبیشی. کاش دانایان پیشین باز گفتن می تمام، تا خلاف ناتماماً از میان برخاستی هر چه به اسم رنسانس بگن حماقت آمیزه، همون که بود هست. یکی دیگه میگوید اون ساعت تا نگاه کنه ببینم اون که دیوار آویزانه تا اینجا ساعتی تا بشقابه، اون ساعت رو اونجا نگاه کنید، الان یک ساعت از 8 گذشت، الان ساعت 9 هست، کجا تو هم دموده شدی؟ بلند شو، حقایق عوض شد، قوانین عوض شد، بشر دیگر گول شده، جهان عوض شد، تازه تهنه آرانه ها کنید، اقربک از یک ساعت 8 رفته سر ساعت 9. جواب او را این باید بده، جوابی را او باید بده، شما برشان کنید بگذار سر کده هم بزن تا اونجا که نابود شون انشاءالله هر دوتا شون. نه اون این که نگاهش به اقربک ساعت است، این اقربک زدی، این متوجه نیست که مرور منظومه شمسی، مرور ساعت، کشش زمانی که در مغز ما ثانیه دقیقه ساعت قرن ایجاد میکند، این فاکتور گیری اگر بشه تو عوامل این معصری واقعیات را بنگری، بگی تحولی وجود گرفته در واقعیت یا نه. با اقربت کار دارید شما، این قراردادهایی برای تشخیص ما در باره کارهای زندگی بود. چرا بحث ها قاطی میشه به هر این یکی هم اینجوری میگه؟ شوپنهاور میگه من انسان را همون انسان میدانم، فقط لباسش عوض شده، شکلش عوض شده، کوچکتر حرکتم نمیتونه بکنه، دروغ هم میگه، این ادعاش هم غلط، ریاکار پر ادعاست، اشوت که هرچی بگه از این انسان بر بیاد دلش کن. نه آن نه این، هر دو در زنجیرم، هر دوی این اشخاص زنجیر زمان برای اینها بد جوری شکنجه آوره، اینها را از مجرای حقیقت بیرون کشیده. اینجا را ما دقت کنیم، اگر مغز آدمی همین است که میبینیم، اگر حواس ما همین است که میبینیم، اگر جهان طبیعت با این اجزایی که داریم میبینیم در این کادر دو زده دو میشه چهار، چه ما قبل فیثاغورس، چه ما بعد فیثاغورس، چه در دوران ما، چه در میلیون سال بعد، بذار عقربکت بگرده چی میشه. شما اجازه بدید 10,000 سال کیهانی هم رد شه بره. بحث اینه، اگر عدد سازی مغز من این است، اگر معنای عدد و علامت این است، 7 ضرب در 7 میشه 49. میخواد قارنشین این درک را داشته باشه یا بعد از 1,000,000 سال یک ریاضیدان بالا مقام 1,000,000 سال بعدی. اگر خطی را که میخواید ترسیم کنید روی هندسه اقلیدوسی مسطحه، این کوتاه‌تر خط با به دروغتر، میخواد این خط را قرار بدید در کره کازارها، در کهکشانها، در روی سینی، در روی نوار زبسوت، در روی تخته، هر کجا، اگر دو نقطه ایست در سطح مسطح در اونجا قرار گرفته است، با قصد از چیز مسائل بعدی که الان مورد بحث ما نیست، کوتاه‌تر خط ما به دوت خط مستقیم دعوانه دار. اگر حیاتی که انسان ها دارند، اگر این حیات هست که می جوشد برای ادامه دفاع میخواد، حالا این می شود که شما ارشد در مقابل مزار طبیعت و عوامل مزید بنشید بگوید آقا ول کنین حرفا را، تو داری دورانهای قار را صحبت بگویی که دفاع از حیات می کردن، دفاع از حیات یعنی چه؟ میشه این بسته؟ این حد گفتنی چون دفاع از حیات در دوران قارنشینی بود، ما آمدیم به قرن 20 به فرض قرن 20 باشه نفس نکشید، اون نکشید در قرن 20 بید. پس ملاک اینه، دقت فرض اونی که به نظر میدسه و فکرم شده روی این مدده که داره برز میکنم، ملاک آقایان اینه، ببینید این قانون و مقرر و اصل که در تاریخ برای شما عرضه شده است و مارک گذشته پیشانیش هست، ببینید واقعیتی که این قانون در از او انتزاع شده و از اون واقعیت در ذهن انسان ها منعکس شده هستش یا نیستش. اگر واقعیت کنونی داره قانونش کنونی است، بلو 10,000,000 سال گذشته. اگر واقعیت عوض شده، قانون عوض شده، بریجی تو زباله‌دار تاریخ. این اصل قضیه، بقیه تعارفات شعره، بقیه شوخیه. البته این مسئله را ما باید دقت کنیم که تحولات در روبدای انسان ها این در معرض تازگی ها بوده، 100% صحیحه، 100% درسته، تغییرات در روابط انسان ها، بروز تازه ها در روابط انسان ها علاقه. اما ثوابت را هم در نظر بگیرید ها، مانند این که اگر ما چند نفر بخواییم امروز همزیستی داشته باشیم، باید میخواهم من قیچی بشه، میخواهم تو قیچی بشه تا بتیم با هم زندگی کنیم. این اصل است ها. میخواد یه میلیون سال پیش باشه یه میلیون سال بعد، چون اگر من بخواهم میخواهم بی نهایت خودم را در همه مجمع بخواهم اشباه کنم، بیدید چی میشه؟ عینک او را میقاپم، قطع او را میقاپم، به او سیلی میزنم، اشد که او را استخدام اغراض و هواهرک خودم میکنم، شما هم همه فکر را دارید. این میشه جنگل. پس برای که جنگل نشه به همزیستی باشه، مسلمن اراده ها باید قیشی بشه، محدود بشه. این آقا اصل ثابته، هر اقربش میخواد رد شه رد شه. توجه فرمودید؟ خب رهایی از این زنجیر، زنجیر روزگاران کهن، زنجیر رسوب شده های تاریخ، به این آسان یاد نیست. مخصوصا موقعی که پای شخصیت های بزرگ در کار باشد، انسان وقتی اسم ابن سینا را می شود، یک ابهت و عظمتی از او در دلش به وجود میاد، خیال می کند هر چی گفته درست رسوب کرده در تاریخ، هر چی که ماکیاولی در فلسفه‌اش در فلسفه اجتماعیش گفته درسته، چون خیلی در این باره درست است، خیلی مسائل را عجیب مطرح کرده، نمی تواند خود را از این زنجیر آزاد کند. این نمی تواند در باره تاریخ و وظیفه انسان را در گذرگاه تاریخ معین کند. علی ابن ابی طالب از این زنجیر هم رها شده بود. چطور رها شده بود؟ در خطبه قاطعه و در وصیتش به امام حسن مجتبی سلام الله علیه می فرماید به گذشته بدیگرید، دقیق شؤون و رویدادهای تاریخ گذشته را در نظر بیاورید، اما حواس جمع باشد، تاریخ پر از حق و باطل، تاریخ پر از صحیح و ناصحیح، تاریخ پر از صورت و معناست. بپالایید، در مغز خود پالایشگاهی ترتیب بدهید برای بهره برداری از آنها که قوانین ثابتی گفتن، که اونها از حقایق ثابت سرچشمه میگیرد، که امروز تو هم میتوانی عمل کنی و در راه تکامل بهره ور باشی. بنگرید در اون گذشتگان، میخواهید تعصب بورزید به گذشته؟ این جمله در خطبه قاطع است. میخواهید تعصب بورزید؟ تعصب بورزید. مجبوری تعصب بورزید؟ تعصب بورزید، اما به مکارم اخلاقی که بشر در گذرگاه تاریخ از خود به یادگار گذاشته است، از وفا به تعهد تعصب بورزید. بهتر باید این هم میدان تعصب، متعصب باشید، اما به چی متعصب باشید؟ بر اون چی که روزگاران گذشته برای شما به ارمغان گذاشته، به یادگار گذاشته، شما هم روی اونها بناسازی ها کنید، بگذارید به آینده ها. فقط این معنا برای ما کافی نیست که چون در تاریخ ثابت شده پس درست است. این زنجیر هم باید از دست و پای مردی که میخواهد طعم آزادی را بکشد برکنار شود و تعدیلی شود ما بین او و اون که باید از تاریخ و از تثبیت شده ها بگیرد. زنجیر سوم که این زنجیر باز خیلی مهمه، باید بگوییم همون که دو شب اشاره کردیم بحث کردیم، همون جز میکنم یا طرفتات به خود طبیعی. وای وای، انسان میتونه به تاریخ دهنگزی کنه، میشه، زیاد مشکل نیست، انسان میتونه به طبع از طبیعت قهر کنه. بگه برو بابا، از طبیعت اعراض کنه ولو تو دلش، این زنجیرها را ولو میتونه جا به جاش کنه، قلدن خسته نشه زیاد. با این دو زنجیر باز میشه طوری بازی کرد، امان از این زندان سوم، بیداد از این زندان و زنجیر سوم. چه ارز کنم، این زندان خود طبیعی ما و شما، این زندان، این زنجیر عبارت هست از منی که از طبیعت برآمده است. کیست از این زنجیر در بیاد؟ کیست؟ چطور میشه این؟ خدایا کیست که آزاد بشه از این زندان؟ این از اون زندان هاست، این از اون زندان هاست که اگر برید خواهید دید ای جمعیت داره. اگر تو زندان برید بیاید بیرون میبینید در کره زمین هیچ کس نیست، خیلی خلوته والله. اگر تاریخ را برق بزنید خواهید دید که عجب دهنه وسیعی داشته از این زندان، همه اونجا مشهورن. خدایا چه زندان بزرگیست این، چقدر زنجیرش طولانیست به طول تاریخ بشری. اون عبارت از خود طبیعی ماست. برخواست از روی سیده عمر ابن عبدود، علی تو نباید این را بکشی، میفتی تو زندان. اگر هوا و هوش تو این مرد را بکشد تو کشته ای، مگر تو زنده کننده بودی که تو بکشی؟ مگر ابن ملجم آفرین که بودی که قاتل ابن ملجم باشی؟ برخیز. او خدو انداخت بر روی علی. علی که بود افتخار هر نبی و هر ولی. گوینده کیه؟ گوینده کسی که ادعای رؤیت میکنه در این جهان هستی. میگه ذره ها دیدم دهانشون جمله با دیدم. بله، ماورای منطق تاریخیه این، ماورای منطق وایدیده، ماورای فلسفه های تحقیلی تجریدی بسیم که دیدم. چی میگی؟ بارد نیستی، برو کنار. ذره ها دیدم دهانشون جمله با، گر بگویم خردشون گردت دراز. این میگوید افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر روی که ما سجده آورد پیش او در سجدگاه. برخواست. این برخواستن یعنی چه؟ این برخواستن یعنی من از جهان هستی میتونم در یه لحظه قدم روی بالا بذارم، چون از هوا و هوس برخواستن یعنی حکم روای مطلق هستی شدن. والله شعر نیستی، به خدا شعر نیست جوانان. یه خود به خودتون برسید، میدید، خواهید دید، خواهید دید، میتوانید بکشید طعم این را. از در اون موقع که هیجان کند تمام قرایزی که نشانش تنازع در بقا، اجرای قدرت در موقع انتقام است، آقای دنیا همش بجوشد، بگوید نه از این شوخیا نداری، برو کنار، میخواییم کار انجام بدهی، کار داریم انجام میدی، خون نپوشد گوهر تیغ مرا. شمشیر خیلی دستگاه مقدسه، آلت مقدسه، با خون که نتوان آلوده اش کرد که. بلند شد، برخواه همین ها. حالا اسمش را ولی میگذارید بگذارید مولا، ولایت، ولایت عظما، این نمونه خداییست. هر چی میخواید میشه بذارید بذارید، بحث زیادم نکنید، بحث در ولایت اینه. اینه ما این مرد را داریم بحث میکنیم که آزاد شده بود. هر چی میشه میخواید بگذارید بگذارید، خلیفه بگید، امام بگید، امامدار بگید، ولی یه مطلق بگید، ولی یه خدا بگید، هر چیلی تو میگید. مثلا اینه، موضوع اینه، کسی را صحبت میکن که توانست از زنجیر هوا را از پای خود به کلی برکرار کند. و اما من خوف مقام نفسی و اما من خوف مقام ربی و نه نفس عن الهوا. او این اندازه بشر سودجوست، آقایان، این اندازه بشر سودجوست که بعضی ها حتی بعد از مرگ خودش میخواد شبهی در جوامع بشر باشد که بگر اونها بریم به 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 به. یکی از بزرگان بعضی از مکاتب وقتی که گرفتار شده بود در اون تبعید خیلی ناراحت بود، چون اگر سه نفر بود که اون مکتب را در اون جامعه پیاده کرده بود، یک شیشون بود، شاید آیادم بدونن. در اونجا گفت، نامه ای نوشته است، این کتاب در آخر صفحه آخر کتابشه، یه صفحه به آخر مونده، اونجا میگوید که بله من اون نامه را که پرودون از زندان به بعضی از دوستانش نوشت، من اینجا تکرار میکنم، من راضی از زندگی بودم، من از دیگی ناراضی نیستم، فلان فلان فلان، اما انسان ها نادانتر از آنان که به اونا فوش بدن. تقصیر بنده چیه؟ تقصیر من چیه؟ تقصیر انسان چیه؟ شما با اشخاص طرف بودید، اما علی بن ابی طالب اون آزاد، واقعا آزاد، واقعا آزاد. همه انسان هاش نابودش کرده بودن، شب و روز بارها می کشتن، زنده می کردن. همین انسان ها را در موقعی که لبهایش با سستی حرکت می کرد، همین انسان ها را سفارش می کرد، همین انسان ها که شب و روز بیچارش کرده بودن با جهالتشون، با هوا و هوسشون، با حیوانیتشون، با درندگیشون، همین ها را سفارش کرد. فرزن نانم نبینم اتون، نبینم اتون که به بهانه این که مرا زدن مردم را به وحشت بیندازید، انسانها را به بیمهراس بیندازید، بگویی قتل علی جون، قتل علی جون، علی کشته شد، علی کشته شد، ای آول عبدالمطلب حواستون جمع باشه، با خون سر و کار دارید، با خون سر و مواظب باشید، نگویید علی کشته شد، علی کشته شد، مردم را ناراحت کنید. مبادا من یک قاتل دارم، من یه نفر قاتل دارم، اگر خود من از این ضربه نجات پیدا کردم، اختیار خودم دست خودم است، میفهمم چه کنم. و اگر از این دنیا رفتم، از نظر حقوقی شما حق دارید، برای چه؟ برای حفظ، اون هم برای حفظ زندگی انسان ها، اون هم نه برای اینکه میخوام انتقام بکشم از عبدالرحمن بن ملجم، اون هم برای اینکه ولکوف القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص تأمین میکند زندگی اجتماعی را، از اون باب حق دارید و اجتماع حق داروی مسئولی است. اما با این حال فعفو، ببخشید، اگر بتوانید او را ببخشید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید که خدا هم شما را ببخشد؟ اینا میگه آزاد، که این قدر این شخص فاصله بگیرد از خود طبیعیش، این قدر فاصله، کجایی ای من ایدئال، کجایی ای خود ایدئال، کجایی ای من حقیقی انسان ها، بیا تعمیم مطلب را بکش. کسی که در لجن خود طبیعی فرو رفته نخواهد فهمید علی یعنی چه، با آزادی علی چه معنا میدهد. کلا به او گفتن من کنت مولا فهذا علی مولا، نمیتونه درکش کنه. چرا؟ چرا؟ عشق برزیده آزاد شده، عشق به برزید آزاد شد و سلام. عشق به برزید عاشق شو، ار نروزی کار جهان سراید، ناخنده درک مقصود از کارگاه هستی. یک کاسه که ته سوراخه بیارید، آرام آرام هفت دریا پنج دریا همه یوبیارسا را تدریجاً بریزید، کاسه شما پر نخواهد شد. ته سوراخ مکتب هایی که از اندیشه های بشری تراوش می کند موقتاً میشه در کاسه آب نشون بده، اما ته سوراخ این دستگاه اشباع نخواهد شد. با این مکتب ها اشباع اشباع عشق درونی شما آخر نیروها و فعالیت های درونی شما یک وحدت هماهنگی میخواد. به اون وحدت هماهنگ جذب شود، بعد آزادی شروع خواهد شد. زنجیرهای پنجگانه پشت سر هم یکی پس از دیگری رها میشود، بدون که انبری بیاری، بدون که دندانت به زحمت بیاندازی، آزاد شروع میکنه خودش آزاد شدن. ولذا در دعای کبیل بارها عرض میکرد وجعل لسانی به ذکر کله جن، خداوندا و قلبی به حب کبوتیما، پروردگارا زبانم را به ذکرت گویا و دلم را بیقرارت را، دلم را در محبتت بیقرار بساز تا بتونم از خود بیام بیرون، بیام از خود بیرون عشق ببرزم، محبت پیدا کنم، ود و وداد به دست بیاورم. آقا این برخواستد ولو تابلوست، اگرچه تابلو باشد، اما تابلویست که دارد موجودیت علی را که تاریخ نشان میدهد داره در اختیار ما میگذاره. برخواست برخواست بر زجا جای دوست سگ دوست زد، این شیشه ساخته اوست، من چطور من سنگ بزنم به این شیشه؟ باید قانون الهی به این شیشه سنگ بزند که منحرف شده از تو انسانی را از پای در آورده است. خب این زنجیر سوم، من در همون وسط هفته هم باز آقایان جوانان تلفنی شفاهی هی می گفتن که این بحث یه خورده گسترده در بشه، وعده کردم که در شب 19 در مکتب الرضا علیه السلام بار دیگر به سراغ این زنجیر ما میاییم. اجازه بدید که یک 10 دقیقه دیگر، اگر خسته نشدید و گرما ناراحتتون نکرده، یک 10 دقیقه دیگری هم باز ما در این باره صحبت کنیم. انشاءالله در این شب مقدس یک نتیجه‌ای گرفته باشیم. عرض شد که معنای این که ما از اون خود، از اون من که ساخته شده طبیعت است میتوانیم بیاییم بالا. معنای میتوانیم بیاییم بالا این نیست که یک بعد هندسی را باید طی کنی و میلیون ها فرسخ، 100 فرسخ، 2 متر یا 1 سانتی متر بعد هندسی را از مغز بیرون کنید. میگوییم معراج از زمین خود طبیعی به آسمان من ایدئال، نشو معراج زمینی تا قمر. نمیگوییم از زمین به ماه، اینا میان میرن، هیچ معنی نداره، آسان هم هست. نشو معراج زمینی تا قمر، چون تا با هم بره باز زمینی بچه زمینه دیگه. اون موقع از زمین برخواسته است انسان، اون موقع از زمین خود طبیعی برخواسته است، بلکه چون معراج کلکی تا شکر، معراج نی به شکر، فاصل هم ندارن، پهلوی هم قرار گرفتن، اصلا با هم دیگه جدا نیستن، تشید پذیر هم نیست، خیلی نزدیک هم. نه چون معراج زمینی تا قمر، بلکه چون معراج کلکی تا شکر. این تحول است که حتی اینم عرض کنم، ما از نظر حتی از نظر لذت جویی آقایان، این لذت هایی که در گرداب خود طبیعی مردم میپرستنش، لذایذ حقیقی نیست. خودشونم در میابن، متاش میگن چاره نیست که، دو دقیقه بیشتر طول نداره که این لذت خودشون ماشاءالله میریزن خودشونم میخورن، هم میدوزن هم پاره میکنن، خودشون میدوزن، میگن بله اصلا معنای لذت هایی دوست دارم، برای لذت هایی نیست. چی گفت؟ لذت هایی که حتی خدا در طبیعت قرار داده است خیلی لذیذتر از این است که ما لجنش کرده ایم. چرا؟ چون خود طبیعی خودش حتی لذتش رو نمیتونه درست تفسیر کنه، خودش نمیتواند آلام و ناجواری ها رو، زنجیر عجیبیه. منتهاش به قول یکی از شعرهای فیلسوف مشرب، با چشمان بسته، با چشمان فرو بسته، لب بر جام زرین زندگی نهاده و اشک سوزان به کناری اون فرو می‌ریزیم و ما گمان می‌کنیم که باده طهور از اون جام می‌خوریم، ولی هنگام بررسی‌های دقیق معلوم می شود که ما از این جام جز باده خیال چیزی ننوشیده ایم. مثل سایه ها می گذرد، پرده ها که تنتون می گذرد این لذایذ عالم. چرا بایستی لذت دوران جوانی در پیری به یاد بیاد شکنجه داشته باشه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ چرا دوران کهنسالی انسان ها دوران سقوطش باشد؟ که لذایذ را تصور کند، جوان کند که زندگی یعنی همون لذایذ. چون خود طبیعی هنوز کنار نرفته، نمیفهمه که لذایذ سالهای مافوق جوانی لذایذ بالاتری است. هی برمیگرده به عقب نگاه میکنه، هی برمیگرده، این خاصیت اساسی خود طبیعی است، همیشه عقب میگرده، همیشه پایین میگرده. اینو داشته باشید آقایا، خود طبیعی نخواهد گذاشت شما سر به بالا کنید، این طبیعتش. نمیگه که برگرد تو به حرکت افتادی، یعنی جلو نگاه کن بابا، اینا نمیذاره ها. هی مثل بچه‌ای که نمیخواد بزرگ بشه، پستان مادرم در جلو باشه، و این زنجیریست که بلی رهایی از اون بسیار سخت، بسیار. ایها الناس قد رجعنا من الجهاد الاصغر، رفته بودن از کشت و کشتار، برگشته بودن پیروزمندانه، همه دیگه کارشون تمام، صورتها گلگونه، همه چشمها فروزش حیات شعلور، بعد رفتیم پیروز شدیم. پیغمبر فرمود بیایی جلو آرام. اون جهاد کوچک بود، اون جهاد کوچک بود که انجام دادیم، بیایید یک جهاد خیلی بزرگی داریم. گفتن یا رسول الله، چه جهادی بالاتر از این که جان به کف رفتیم به اون میدان؟ فرمود جهاد با این قرای طبیعی پس نگر، با این قرای طبیعی عقب نگر، با این قرائز طبیعی که ترمه را به جایی به چشم بکشه، برایش گولت بزنه به گوشت میکشه. اینا دارم میگم، میگم اینا تعدیل کنی، مجاهده با این عشق دشمن خونخار بکنی، که اگر مجاهده در این مجاهده پیروز شدی، به همه جهان پیروز خواهی شد. چون هیچ کس شکست نمی که شکست بده، انسان خودش از شکست میخوره، انسان خودش از خودش شکست میدهد. پس این زنجیر هم به تمام معنا از دست و پای علی باز شده بود. درود خداوندی بر روانت ای امیر المؤمنین، درود خداوندی بر جانت و بر پیروان راستینت. این علی ابن ابی طالب بود که تمام عمر را گفت من به شما تکلیفی نکردم مگر اینکه جلوتر خودم اون تکلیف را انجام دادم. من خودم را سپر شما نمیبینم، بری نیستم، من در اینجا بری نیستم. اولین تکلیف را که میبینم اول خودم انجام میدم. خیلی بهش چیز میکردن در اون خدماتش، میگفت چرا تعریف میکنی؟ انجام وظیفه در درون ما ریشه عمیقی دارد، بگذارید من تعهدم را انجام بدهم. وقتی انسان آزاد شد از خود طبیعیش، آزاد است از شهرت‌های اجتماعی، آزاد است از بگو مگوها. عجیب، آقا وارستگی عجیبی دارد این. اگر این زنجیر سوم از دست و پای انسان آزاد شود، این شخص حق دارد بشه مولا، بشه ولی. بهش گفتن آقا تثبیت شده است که شما در اون موقعی که ای را عرض کردم، در اون موقعی که میخواستن خلافت را به او بسپارن، گفتن بیا تو محبوب مایی، بیا به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کن و سیره دو امامدار گذشته. به اصلاح تثبیت شده، جواب او را تثبیت شده تلقی کرده هم. فرمود کتاب خدا خب بله، سنت پیغمبر بله، اما سیره و روش دو امامدار گذشته نه. من خودم نظر دارم، خودم فکر دارم، خودم اندیشه دارم، خودم اندوخته دارم برای جامعه خودم. این را میگن آزادی. اون وقت اسمش را میخواید ولایت بگذارید، مولا بگذارید، هرچی میخواید بحث لفظ نفرمایید. گاهی مباحث لفظی ماها را واقعا از واقعیت و از چشیدن طعم این اسلام پیاده شده، این مجسمه قرآن که علی کیست، دور میشیم دیگه. میبریم گاهی از خدا یه وجه بودیم بالاتر. الله اکبر، آخی چرا؟ چرا اینجورش میکنی؟ چرا علی ابن ابی طالب را در مقام واقعی خودش به مردم معرفی نکنی؟ گاهی هم میاریم پای داخل بیبرید یکش میکنی. اینه. یکی تعبیر خوبی کرده بود و خلیل احمد، چون ایشون شاگردهاش از برادران سنی خیلی زیاد شاگرد داشت، ایشون در زمان بنی عباس، ایشون خلیل شیعه بود. یه روزی این وضوع را که به ترتیب شیعه می گرفت، یکی از همون شاگردهاش نگو نرفته بود و دید، آمد خدمت خلیل. خلیل هم استاد مسلم اون دوران در ادبیات عربی، گفت که استاد من امروز متوجه شدم که شما در عالم تشیع هستید و شیعه هستید و بر فلان. من یه سؤالی میخواستم بکنم که چطور شد که واقعا اونطور که شما میگوید علی ابن ابی طالب ولی عشبت مولا و شایسته آقای دنیا بود، چطور شد که جامعه او را مانند گذشتگان نمیپذیرفت؟ گذشتگان را زیاد میپذیرفتن، عمومیتش بیشتر بود. چطور شد دور برای علی ابن ابی طالب عده محدودی بودن؟ خلیل یک جواب بسیار قانع کننده ای داد. گفت انسان‌ها با دو کس کار ندارن، یکی خیلی پایین، یکی خیلی بالا. باید طوری باشن که سنخیتی با خود ببینن. این رو باید احساس بکنن. این علی ابن ابی طالب وضعش خیلی بالاست. حالا ما بیاییم در باری این شخصیت به جایی استفاده کنیم، حسادت ببریم. خودم هم چی میسکه او نخواهم شد. میگی چی کار میکنه؟ بله خوب شما نیداره، فخرازی هم ملا بوده، علی ابن ابی طالب هم یک زمامداری بود، علی ابن ابی طالب هم یک خلیفه بود. اون وقت یک مباحث بی‌نتیجه را پیش میکشید. این نه برای این که او که نمیاد پایی، او مسلم نمیاد پایی، چون انتمنی به منزلت هارون امی موسی اونجا هست. علی نسبت تو به من نسبت هارون به موسی هست، فقط منهای نبوت. این طرف در قرن بیستم بزرگ ماتریالیست قرن بیست میگوید پیشوا علی بزرگ بزرگان، یگانه نسخه ایست که نه شرق و نه غرب، نه دیروز نه امروز نظیر او را ندیده است. خیلی حسادت ببر، هی به چه میتونی بکنی؟ چی کار از دستت برمیاد در باری این مردی که خدایش بزرگ کرده؟ اگر خودش را بزرگ کرده بود، اگر جوامع او را بزرگ کرده بودن، باز یه حرفی، یه جامعه دیگه میزدک زمین. این آقا برخواسته، آقا از خود طبیعی برخواسته. این قماشش غیر از من و شما اول شده، از نی به نی شکر رسیده، این به معراج انسانیش رسیده. ام یحسدون الناس بما آتاهم الله من فضله؟ چرا حسادت میبرگی؟ نیرو بگیر که برو دنبالش، جذب شو به جاذبه، به جاذبه ولایت او، به جاذبه عظمت او، دنبالش برو، دنبالش بروی. و الا با این مباحث عمر را بیهوده تلف کردن. شوشو بگید صریحا در کشوری که اصلا به ایده علی و پیغمبرش و به خدایش معتقد نیست، صریح اونم نست پریروز دیروز امروز در اون عشبت که کتابش صریحا میگوید بابا علی ابن ابی طالب مطلقا مرد راستی کردار و راستگار و راستگو و از نامجویی به دور و از مقام نفرتدار و و و و به تمام معنا اوصافی که به اولیاء الله میگوین در من جمع شده بود. تو این بحث میرایت بکن. این اینه یک کسی دیگه بالاتر از او عرضه شود، ما میریم قربانش هم بیریم. آقا باشی چشم ابروی را نگه بودی که عاشق بشید. این مرد در فرمان مالک اشترش مسائلی را در بایی سانها مطرح کرده است که مقایسه کردم با اعلانیه حقوق بشری، چهار مزیت به این قائل شدم. یه چیزا شما بیارید یکی دیگه را مطرح کنید، چه بهتر پیدا کنید. در بارش میگوید مرد علی، از دنیا رفت، مات علیون شهید عظمته و عدالته، شهید عدالت و عظمت خودش. این هاش میشه میخواید ولی بذارید بذارید، نمیذارید نذارید، بحث دعوا ندارید، بحث لفظی که ندارید. مات علیون شأن جمیع الامیرا، ملا رومی کوچیکه هر شبت که مغرب زمین ها گفته است، این را مات علیون شأن جمیع الانبیاء الذین یأتون الی بلد لیس ببلدهم. علی از دنیا رفت، مانند پیامبرانی که در جوامعی بودند که اون جوامع برای اونها خیلی کوچک بود، اما خدا یک چه حکمتی در نظر دارد خودش بهتر می‌داند. در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی. آزادی از سه زنجیر، دو زنجیرش هم انشاءالله در شب بیتی خوب عرض خواهیم کرد. شبی لحظاتی زمان سنج مغز آدمی، گذشته و آینده را برایش حساب‌هایی در عالم خود دارد، غالباً گذشته که از افق دیده ماها غایب می شود، او را می گوییم نیست شد. اونی که هست او را می گوییم هست. این یک سطح نگری همیشه دامن ما انسان‌ها را گرفته. لحظاتی است که در پشت پرده زمان همون حادثه و رویداد این شب ثابت مونده است. ثابت. اونجا دیگر از جوی بار گذشت زمان خبری نیست و علت دهر من دماء شهیدین علی و نجده شاهدان فهما فی اواخر اللیل فجران و فی اولیاته شفقانی گوینده اش کسیست این بیت که باج به هیچ کس داد در عمرش. میگه روزگاران روزگاران دو شاهد از علی و فرزندش حسین در صفحات خود رنگ اثبات نشانه ای را ثبت کرده است. اول غروب و طلوع فجر دو روشنایی، یکی نشانه شهادت علی در راه حق و حقیقت، یکی نشانه شهادت فرزندش در راه حق و حقیقت. شب مصادف با چی شبیست؟ کسی که در میان انسانها زیست، او آشنا با انسانها و انسانها بیگانه از او. قریب دیارش، قریب جامعش، اما آشنای تمام قرون اعصار، آشنای تمام انسانها، زیرا دل بزرگ شده بود، زیرا من به ایدئال رسیده بود، ولی ایدئال آشنای انسان است. این مرد از این شب احساس می کرد که قدمهایش به وحدت و به گوشگیری دیگری می کشد. نفس ها مثل این که در این فضا طور دیگری پخش می شود. احساس می کرد که از مجمعی که او را نشناختن آرام آرام دور می شود. سفارش ها می کرد، توصیه ها می فرمود، گویی احساس می کرد که رویدادی در انتظار اوست. بلی بعید دشوارید، بلی چنین آگاهی ها و هشداری ها را بپذیرید از کتانی که یک عمر خواسته از هشدار زندگی کنند. از مستان پذیرفتنید، نه از هشداران. از اونها که از لجن خود طبیعی آمده از بپذیرید که اینها آگاهانند در این دنیا، اینها هشدارانند. بداند که رویداد چند ساعت بعدی چی؟ بداند که در نهج البلاغه پر از همین اطلاع از غیب ها چه باری داشت، که بداند نهایت امر این مسئله، مسئله حقوقی روبنایی زندگی انسان ها نیست، مسئله بافوقی است که ممکنه وقتی صحبت بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نسألک اللهم بك العظیم الاعظم. شعر بخونم؟ بسیار. من دعا را عرض میکنم، شعر را بخونم. شعر خواهم خوند آیان، هر کس که بیداش که تشکاش باشد. نسألو که بسم که العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. هر وزگارا به علی به علی به علی به علی به علی خداوندا به علی به علی به علی به علی پروردگارا ولو برای چند لحظه در زندگانی عینکی از علی به چشمان ما بزن. پروردگارا در زندگانی ما را از پیروی علی و آل علی محروم مفرما. پروردگارا تو را سوگند می‌دهیم به حق این محبوب عزیزت پروردگارا ما را وفتت بدار که این زنجیرهای گرانبار را ولو به مقدار امکانات خود از دست پای خود مباز کنیم. پروردگارا اون آزادی را که بزرگترین نعمت بر بشریت داده ای، پروردگارا ما را از این نعمت برخوردار بفرما. پروردگارا به شهید این شب قسمت می دهیم، پروردگارا به دفتهای آخرین علی قسمت می دهیم، پروردگارا ما را در دنیا مست از دنیا مبر. هوشیاری که به درد ما بخورد، هوشیاری های تازنده برای ما، عنایت فرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.